سلام، به رادیو رشدمان خوش اومدید. رادیو رشدمان، گفتمان رشد. همیشه خیلی دوست داشتیم تجربیاتمون رو با شما در میون بگذاریم و بالاخره وقت این کار رسید. در رشدمان دانش و تجربه های شما با برند شخصی خودتون به صورت مستمر و با کیفیت عرضه میشه و حاصلش درآمدی پایدار و رشدی ماندگار برای شما خواهد بود، درست مثل سایر همراهان ما. شما در این فصل با بخشی از همراهان ما آشنا میشید، متخصصان مدرسی که سالها علاوه بر کار حرفه‌ای دانش و تجربهشون رو به دیگران انتقال دادن. ما اینجا قصه مدرس ها و معلم هایی رو روایت می کنیم که نقش مهمی در آموزش و بالندگی ما داشتند. حتما شما همون ضرب المثل قدیمی رو شنیدید که میگه از گهواره تا گور دانش بجوی. حالا از گهواره تا گور همیشه آدم هایی بودن و هستند که به ما آموزش بدن. از مادر که راه رفتن رو به ما یاد داد تا مربی های مهد، معلم های دبستان و دبیرستان و استاد های دانشگاه که انواع و اقسام فرمول‌های پیچیده و سخت رو با تلاش فراوان در ذهن ما جا دادن تا شاید این فرمول‌ها روزی در جایی به کار ما بیاد، و البته که خیلی از این فرمول‌ها هیچ وقت به کار ما نیومد. حالا در این سال‌ها مدرس‌هایی هم بودن که خیلی از ما جایی در برزخ بین دانشگاه و واقعیت بازار کار باهاشون سر و کار داشتیم. این مدرس‌ها در مدت زمان کوتاهی تخصص‌ها و ریزه‌کاری‌هایی رو به ما یاد دادن که بتونیم جای استخدام بشیم، وضعیت شغلیمون رو بهتر کنیم و حتی از شغل‌هایی که دیگه حوصله انجام دادنشون رو نداشتیم دست بکشیم و موقعیت‌های شغلی جدیدی رو تجربه کنیم. آقای حامد طاهریان یکی از این مدرس هاست. ایشون فارغ التحصیل رشته عمران هستند و کار اصلیشون پیمانکاری و مدیریت پروژه است. از سال 1384 دوره ها و مباحثی مثل نقشه خوانی، صورت وضعیت و قراردادها رو تدریس می کنند. آقای طاهریان معتقدند تدریس آدم رو صبور می کنه. با هم شنونده این پادکست هستیم. آقای طاهریان، فعالیت و حرفه اصلی شما چیه؟
کار اصلی من پیمانکاریه. من مدیر پروژه هستم و در کنار اون سعادت رو داشتیم که در خدمت دوستان به عنوان تدریس هستم.
چند سال تدریس میکنید و تو این مدت چه مباحثی رو تدریس کردید؟
بالا از سال 84 که بخواید حساب کنیم بالا بر 15-16 سال باید بشه. کارمون رو با مترو صورت وضعیت ابنیه شروع کردیم، متره راه ادامه دادیم، از متره ابنیه نفهمیدم چجوری وارد نقشه خوانی شدم، بعد یه قسمت برآورد مساله رو در خدمت دوستان هستیم و بودیم، بخش رو قسمت قراردادا رو داشتیم و تا اونجایی که خاطرم میاد همینا، یعنی اهمش همین موارد بود.
در اولین روز تدریس خاطرتون هست که چند دانش پژوه داشتید؟
بشمونه رو جلو. 1, 2, 3, 4, 5 8 نفر بودن.
در آخرین دوره هایی که تدریس کردید تعداد دانش پژوهاتون چند تا بود؟
خب ببین، الان نمیتونیم مقایسه کنی، چون من کلاس دارم نقشه خوانیه، الان با حداقل 12-13 نفر دارم میرم. متره دارم، من متره هم اتفاقا آخرین دوره که داشتیم حدود 8 نفر ثابت بود، چون میدونی کلاس تغییر داره پیدا میکنه. شما با 15 نفر شروع میکنی، اما میتونی بگی که 8 نفر 10 نفر ثابتن، اما دوره های بوده که مثلا کلاس داشتیم روی 20 و خورده 30 نفر.
چرا فارغ التحصیل های دانشگاهی رشته های عمران مجدداً بعد از تحصیل به بازآموزی نیاز دارن؟
این ریشه در فرهنگ ما داره، تو انتخاب رشتهت. بعضی جا انتخاب رشتهت دستت بسته است. من انتخاب رشته میکنم خودم نکردم، خانوادم واسم این انتخاب کرده. خب به تبع اون وارد دانشگاه میشه، کمر که چرا میمونه؟ اصلا نه، این اونی نیست که میخواستی. به هر حال علت اجبار ادامه میدی. حالا نه، یک تعداد زیادی رو من میگم که آقا انتخاب خودشه، با علاقه داره میاد، با این علاقهش میاد، انتهای کار میرسه، فارغ التحصیل میشه. همه فارغ التحصیل میشن، اینجوری که مسئله نداریم. اما اونی که رشتهش نبوده، از سر اجبار اومده، به قول حافظ میگه ما به این در نپی حشمت و جا آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. بعضیشون میتونه بگه بد حادثه، از حالا اومده، رو علاقه نبوده، میرونه وارد رشته خودش هم نمیشه. یه عده بستر فراهم نیست که همه افراد رو جذب کنه و بعضی موقع ها خود دانشگاه شاید ایراد اشکالی داشته باشیم جنبه آموزشش. من جایگاهی که نیستم که بخوام این رو زیر سوال ببرم، اما افرادی که الان میبینم فارغ التحصیل میشن و میان سر کلاس ها با افرادی که قبلتر در خدمتشون بودیم و بیشتر از خود ماها، خیلی نگم مقدار زیادی با هم دیگه یه ذره تفاوت داره. به خاطر همین توقعی که از یک فارغ التحصیل تو بازار کار داره، طرف که میاد میبینه اون توقعی که من ازت دارم نیست، به خاطر مجبوره بره بیاد از کلاس مثل خانم عمران ریاض همکاره دیگه در خدمتشون باشن، دوستان یه باز آموزی کنن، بعضا از باز آموزی هم میگذره، اصلا یه آموزش جدید بهشون بدن، در اون زمینه خودشون رو قوی کنن و همین ترتیب دیگه که بیاد وارد کار بشه.
فعالیت در حوزه عمران چقدر به تحصیلات آکادمیک نیاز داره؟
ببین الان عمران خیلی وسیعه. شما الان بیا رشته مثلا بیایم تو کار اجرا، بریم تو کار راهسازی، بعد اون بیاد از منظر بریم تو اجرا، بریم تو کار ساخت بیا ابنی ساختمون، بعد تو همین ابنی باز بیا تقسیم شو، میخوای بری بیمارستان کار کنی یا میخوای ساختمون مسکونی کار کنی. به تبع اون هر چقدر که بیای تقسیم بندی کنی، تعداد افرادی که میتونن به شما خدمات بدن در کنار شما باشن با تحصیلات آکادمیک یا غیر آکادمیک فرق میکنه. شاید اگر یک ساختمان مسکونی رو بخواید بگیرید، ما بگیم بالا بر مثلا 70-80% مشاغل هم باشه در سر کار خواهی داشت، مثلا عمران خوبیش همینه، وقتی شما وارد اجرا میشی با 70% مشاغل دیگه هم ارتباطی. حالا این 70% مشاغل دیگه که داره در ارتباطی، خیلی هاشون الزامی بر این وجود نداره که تحصیلات آکادمیک داشته باشه، تجربه حرف اول میزنه، طرف میاد طراحی میکنه واسه شما، آشپزخونه میخواد کار کنه، کابینت داره میزنه، حتما باید مثلا رفته باشه در دانشگاهی فلان نشسته باشه و بگه من قسمت کابینه ساخت کابینت رو از فلان جا فارغ التحصیل شدم. نه، این تجربه است و این نبوغ. اینه که نبوغ خدا هم فکر کنم به همه کسی نداره، بعضی یه چیز خاصی رو تو رشتهشون دارن که اونا رو دستچین میکنه به بقیه. پس میتونم بگم که یه چیز 50-60% افرادی که میان با شما دارن کار میکنن، الزامی بر این نیست که حتما تحصیلات آکادمیک داشته باشه، اما تجربه ایم داره و اون تجربهش خیلی به شما کمک میکنه تو کارش.
آیا این تحصیلات فقط باید در دانشگاه کسب بشه؟
ببین باز برمیگردیم صحبتمون سر فرهنگ اجتماعی کار ما. شما الان برو یه کتاب بخر، مثلا میره قانون مدنی میخری، پشتش پلی از کتاب هست نمیشه وکیل خود باشید. کی گفته همچی حرف رو؟ من میرم حقوق درس میخونم، وکالت درس میخونم واسه این کار. شما عمران همینجوری شده به علت اینکه اجازه دادن هر فردی وارد کار ساخت و ساز بشه. ببین من سرمایه گذار میتونم قبول کنم، اما اجازه صاحب نظر بودن در مورد چگونگی ساخت این نباید اجازه بدن. میاد بنابراین خیلی از افراد خودشون احساس میکنن که آقا شما عمران نیاز به تحصیلات چیز نداری. نه، یه پارامتر شما میتونی بیای بگیری، بگیم که آقا بیا حالا نگاه کن، شما وارد عمران میشی، رشته عمران، بیام دستبندی کنیم، یه قسمتشو بگیم استعدادی از افراد وارد فیلد اجرا میشن. شاید بشه در اون زمان گفت شما با مقطع لیسانس تو فیلد اجرا بعدن تجربت خیلی بهت کمک میکنه، اما تو طراحی اصلا، تو طراحی حداقل باید خودت به فوق لیسانس برسونی تو فیلد اجرا. شاید اما مثلا میخوام بهت گفتم قبول ندارم ما، چون پایه مگه میشه من یه پایه رو نداشته باشم بیام بیرون؟ حالا تجربه شده، به قول قدیمی هم گفتن معمار طرف استاد فلانی چیز میشه، بماند اونا بعضی از کالاشون از خیلی فارغ التحصیل ما الان خیلی قشنگتر زیباتره. پس اینو من چیزم عمران میخواد، این رشته تحصیلات آکادمیکش رو میخواد. شما یک پایه رو باید داشته باشی، یک علم بنیادی رو اگه از پایه بخواد بگیری، اون استقصش باید قوی باشه بیای بالا.
قطعا تصادفی نبوده که الان دارید صدای ما رو گوش میدین. من که مطمئنم شما از اون افرادی هستید که مسئولیت اجتماعی نقش پررنگی در شخصیتشون داره. اگه همینطوره در پروژه رشدمان میتونیم خیلی به هم دیگه کمک کنیم. حتما یه سری به وبسایتمون به نشانی rushdeman.org بزنید. فکر میکنم مطالب وبسایت براتون جالب باشه و امیدواریم شما هم یکی از همراهان ما باشید. ادامه این پادکست رو با هم گوش میدیم. شما از مسیری که در حوزه تدریس طی کردید راضی هستید؟
بله.
رفت آمد بین فضای تدریس و اجرا براتون سخت نبوده؟
نه. تدریس میام خستگی اون یکی داره. شیرینه. گاهم نه تدریس شیرین باشه. شما از یک محیط یک دفعه توی چالش های مختلف اتفاق میفته. جرب از گفتگو، گفتمان به قول سعدی یا جدل به قول سعدی به قول آقای خاتمی گفتمان داشته باشیم، یک دفعه بعد از ظهرش که ساعت 5-6 داری میای یه محیط آموزشی، اصلا تیپ افراد عوض میشه، افرادی که نشسته مقابل دیگه دغدغه مثلا الان اون قسمت پروژه فردا میخواد چی بشه، پلان کار میخواد، اینا میبینید یه آرامش میداد. من از اون محیط میکشه بیرون، از اون محیط که میکشید بیرون خب خیلی به من کمک میکرد و میکنه. حالا نمیخوام بگم که بعدا دوستان ببینن که آقا این از سر تفریح داره میاد واسه تدریس، نه، بخشش اینه که به هر حال یک تفاوت محیط پیدا میکنی. این تفاوت محیط واسه من خیلی جذابه.
تدریس چه توانایی رو در یک فرد ایجاد میکنه؟
صبرتو زیاد میکنه. تدریس یکی از پارامترش در زمینه تدریس باید آدم صبور باشی. طیف افراد مختلف به خصوص من تو این سیستمی که مثل خانم ران داریم تفاوت داره با دانشگاه. شما در اینجا میای سر کلاس ببینید به طیف وسیع از افراد میشینه، تازه فارغ تحصیل داری، 5-6 ساله داری، 10 ساله داری، خب الان حد وسط رو باید بگیری، درست شد؟ از این بابت که طیف وسیع رو میگیره اینجا به یاد میده صبرت باید زیاد بشه، چون یک دفعه یک سوالی ازت میکنن با تومنه، چون میدونی که برای من ممکنه این سوال نباشه، برای شما، برای یه فرد دیگه ممکن سوالش باشه، صبر باید بکنی و حوصله باید بخرجی، یعنی صبرت رو زیاد میکنه. یه بدی هم داره ها، حرافت هم بکنه.
به نظر شما اینترنت منبع مناسبی برای آموزش و دریافت دروس عمران هست؟
اینترنت فیلتر نداره. نمیخوام فیلترینگ چیزو بگم ها، شما الان سرچ میکنی به تو شروع میکنه واسه دوبردن. چرا؟ چون شما فقط کلیدی که نوشتی میخواد. اما تدریس که داری میکنی، وقتی شما داری به تو میگه، طرف که داره تدریس میکنه از به بسم الله میدونه چه خطی بیارتت به کجا برسونتت. اینترنت اینو نداره. اینترنت بسته به قدرت شماست که چجوری اون کلمات کلیدی رو که میخوای سرچ کنی وارد اون موتور جستجو بکنی، دنبال کلمه فارسیش بوده، موتور جستجو بذاری، بعد اون اطلاعاتی که میده خود شما یه ذره تشخیص بدی که این به درد من میخوره، به درد من نمیخوره. تدریس خوبش اینه که این الان برای دسته‌بندی داره میکنه، اینو واسه فیلتر میکنه، میگه الان از این بابت دارم میگم فیلتر، میگه این اطلاعات الان وقتش نیست، این مرحله سوم باید بگیری، مرحله پنجم بگیری، این پنجمی رو که اینترنت آورده این باید اول بگیری. این تدریس خوبی رو داره.
چه عاملی باعث تداوم همکاری شما با خانه عمران در طول این سالها شده؟
یه چیز نمیتونه باشه، چند تاست. یک، خود محیطه. دو، همکاراتن. سوم، خود این دوستانی که میان سر کلاس و یک انرژی بهت میده. افرادی رو میبینی که از نظر اختلاف سن با هم دیگه همچین قرابتی نداریم، فاصله داریم، بعد دیدگاه جدید رو وسط بازو میکنن. چون حالا من کلاسایی که دارم دوستان در خدمتشون میدم صرفا خود درس ما نیست، حالا واسه اینکه خستگی کلاس هم گرفته بشه، دوستان بشه، روی مسئله دیگه هم ممکنه بعد دوستان مطرح کنن، بعد دیدگاه تو باز میکنه، میبینه اه مثلا یه فردی از 8 سال 9 سال بعد اختلاف سنی داره، یه دیدگاه جدیدتری نسبت به زندگی و جامعه امروزت داره. به آلارم میگه فلان چه داری اشتباه میکنی ها، یا اونم واسه علاقه میشه که بمونی که بیای. و با خود محیط، دوستان، اطراف، همکارا، اطرافیان، همه اینا پارامترای میشه که من اینجا تا الان موندم. بعد نظر لطف دوستانم بوده که بنده رو قابل دونستن که به عنوان یک همکار، یک دوست اگه قابل بدونن در کنارشون باشه.
راستی چه کسی پای شما رو به فضای تدریس باز کرد؟
نمیتونم بگم چه کسی منو مدرس کرد. دوستانی که در خدمتشون بودم. شروع کردم مترو صورت اذیت، همون یه جایی که دو جلسه آزمایشی بریم ببینیم وضعیت دوستان چه جوریه، من پسش برمیام، نمیام، میام، نمیام، رسیدم به اینجا که در خدمت شما.
انگیزه شخصی شما برای مدرس شدن چی بوده؟
خواستم یه دونه حک بزنم. خواستم اینو میتونم بکنم، حالا میتونم یا نمیتونم شو بقیه باید بگن، اما دوست داشتم. چیزی که خودم بلدم حداقل یاد بدم فردی تو این زمینه، به عنوان یک فردی که ببین هر فردی از جامعه میاد، وقتی که میره یه اثر از خود باید بذاره دیگه. خیلی اومدن رفتن، خیلی اومدن، اما الان شما سعدی را قرن هفتم میشناسی واسه چی؟
چون نوشت،
چون نوشت. ویکتور هوگو رو واسه چی میشناسی؟ داستایوفسکی رو واسه چی میشناسی؟ حالا واسه حوزه سینما و فرهنگ میرسن، خود تخصص منی. ببین یه چیزی تو دنیا واسه گذاشت، حالا بعضی خوبش رو میدونی، بعضی بعدش هم به هر حال گذاشت. پس ببین وقتی وارد این فضا و این دنیا میشی، ببین یه هدفی داری. اگه با اون هدف دادگاه باشه، ببین یه اثری واسه جامعت بذار.
چند نفر رو میشناسید که توانایی تدریس دارن اما وارد این مقوله نشدن؟
خیلی هم میشناسم، یک سریشون به واسطه ترسه، یه دستی حوصله ندارن، واقعا حوصله نداره. طب سوال اول به دوم دیگه میگه که نمیتونم چیز کنم. یه مقدارم بعضی از افراد که وارد تدریس شدن، من نمیخوام بگم در این زمینه تبحر دارم، اول صحبتامون هم که قبل از اینکه شروع کنیم با این گفتمان، گفتم از من استادتر خیلی وجود دارم. من استاد نیستم، استاده یک وجود دارم، یه قدرت بیانی میخواد. بعضی متاسفانه قدرت بیانه وارد تدریس میشه، اطلاعات خیلی عالیه، شبه انتقالش ذره ضعف داره، نحوی انتقالش ذره ضعف داره، دستبندی مطالب که میخواد ارائه بده ضعف داره، و یا اصلا بعضا اتفاق میفته که شنونده اشتباه نشسته. شنونده که اشتباه نشسته بازخورد بدی میبینه و میگه که نه.
خب شما هم با این سختی ها مواجه بودید اما در این حوزه باقی موندید.
اشد پر رو بودم نهایت، چون گفتم یه هدفی رو تو ذهنم داشتم و دارم، رو اون هدفم وایسادم.
چه هدفی؟
گفتم اثرگذاری. با یه هدفی اومدم، اگر من که امروز در خدمت شما 10 سال 15 سال بعد بگن چه کار کردی، میتونم بگم حداقل به 2 نفر 2 تا مطلبی رو گفتم که از 102 نفر قبلی من گرفته بودم. این برای من خود من به شخص ارزشمنده.
به نظر شما یه مدرس خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بستگی داره که چی میخواد تدریس کنه.
در رشته شما
طیف وسیع از اطلاعات میخواد، به خصوص امروزه، به خصوص امروز که دسترسی به اطلاعات بسیار راحت شده و شما کافی یک جای اشتباه بکنی، یه جای اشتباه سری میتونه اون اشتباهاتو بولد کنه طرف، چون میتونه یه سرچ کنه، ضرر هم میزنه ها، این سرچ رو بعضی میگم چون فیلتر نمیکنه، ممکن اطلاعات غلط بگیره، بعد بیاد به شما میگه که داری اشتباه میگی، حالا بیا و ثابت کن که بابا این سرچ که کردی این داستان چیز دیگه است، من چیز دیگه رو دارم بهت میگم. علی حال یک دانش وسیع رو میخواد، قدرت بیان خوبی، یک مدیریت خاصی رو میخواد، اونم تو جمع مدیریت کردن. مینر ندارم، ما مینر رو از مثل امیرکبیر پشت در کلاس‌های مختلف زیاد بایستم، یه هاشو گوشت دارم بینم طرف چجوری داره تیز تدریس میکنه، من اینا رو برداشت کردم مینر تیز باشه. و اصل مطلب گفتم خدمتت، حوصله، صبر باید داشته باشی. صبر نشه باشی، به نظر من وارد اینجا سمت شدن و مدرس شدن هم ضربه به خودت میزنه و هم ضربه به طرفی که واسش داری آموزش میدی. اصل مطلب اینه.
معمولا پیش دیگران خودتون رو مدرس معرفی میکنید یا مهندس؟
این واژه مهندسی سنگینه، شاید جالب نباشه این کلمه گفتن. این بعضی مهندس ها رو میبینی، یعنی عظمت این طرف رو انقدر میبینی که خودت خجالت میکشی بگی اخو منم مهندسم. از اون برشم هستا به دیر اون شاید ببینی بعد بگی بابا اینم مهندسه، پا اینم هستیم دوست. معلم بودنم، من میگم که مهندس عمرانم که در زمینه رشته خودم تدریس میکنم. اینجوری بعضی جایی که خودم معرفی بخوام بکنم از شغلی این مطلب رو میگم.
توصیه شما به افرادی که دارای توانایی تدریس هستند اما هنوز وارد این حوزه نشدن چیه؟
اگه مطلبی رو میدونی، یه بخشش رو میدونی، به قسمتش رو میدونی و میخوای راجب اون کامل بدونی، تدریس کن. اگه مطلبی رو هیچی نمیدونی و میخوای راجبش کامل بدونی، راجبش کتاب بنویس.
تدریس در زندگی شخصی شما هم مؤثر بوده؟
من سعی کردم مقدار بخش از شغلم و با قسمت روابط خانوادگی و حتی روابط دوستی با شما ممکن دوست باشیم تاثیرش رو کمتر کنم. به هر حال تدریس من یا اصلا رشته من دخلی به شما نداره، چون من از شما الان با ما یه دوستیم، حالا میتونیم به واسطه رشتهمون دوست شده باشیم، اما نه آنچنان تدریس. چرا بعضن شده مثلا برادر ما ایراد میگیره تمثیل چی خود منه، یا دوستا ایراد میگیره میگه اگه سر کلاس بودیم اینو میگفتی، الان نمیگی. یا اتفاق افتاده، من برای که خانم رام بود که میگه تاثیر داره، اسمی برام سازمان رو یه بار خانم رو گفت فلان سازمان، گفتم من نمیرم. گفت آقا واسه چی نمیری؟ گفتم من پیمانکار اونجا. گفت خب باش. گفتم خب من یه چیزایی رو الان تو عالم پیمانکاری میگم، اونجا دیگه سر کلاس نمیشه اینجوری صحبت کرد، یا بالعکسشه. پس ببین یه جایی تاثیر میذاره، نمیتونی ازش دری.
از مسیری که در حوزه تدریس طی کردید راضی هستید؟
اگه راضی نبودن رو رو نشون نشسته بودن.
چقدر راضی هستید؟
بس شخصی نگرش دارم برای خودم.
شما تجربه تدریس دانشگاهی رو هم داشتید؟
من تدریس حوزه دانشگاه رو نه، اما برای دوستان تو دانشگاه تهران یه کلاس جدا بود از دانشگاه تهران تدریسی داشتم.
تدریس در مؤسسه مثل خانه عمران سخت‌تر یا دانشگاه؟
من بگم مؤسسه سخت‌تر باورت شدن کنی، چون این دفعه طرف نفری مقابلت میشینه که فارغ التحصیل خود این دانشگاه است، پس این اون دانشگاه داره یه مطلبی دیگر رو بهش اسمون بشه، فارغ التحصیل با تجربهش میشینه. پس ببین، هم آکادمیکش میدونه، هم تجربهش رو میدونه، حالا میاد اینجا. من دوره‌ای داشتم سر کلاسم فرد نشست آخرش بهم گفت، من گفتم استاد دانشگاه، به اعتقاد من اینجا سخت‌تر از تدریس دانشگاه است، یعنی این نوع کلاس ها، چون خود فارغ التحصیل اونجا نه، یه ذره لوحه صاف‌تره، اما این دفعه یه لوحه رو بدن که توش نوشته داره ها، اونجا یه ذره کار سخت‌تر میکنه.
به پایان این پادکست رسیدیم. شما میتونید با هشتگ رشدمان ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در کتس باکس، گوگل پادکست و اسپاتیفای هم میتونید مخاطب ما باشید. و از همه مهمتر وبسایت ما به نشانی rushdeman.org. خدا نگهدار شما، روز روزگارتون خوش.